ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 27 مهر ماه 1399 برابر با 18 اکتبر 2020 میلادی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلف رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره مجادلات اصولگرایان و دولت حسن روحانی. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنویم از رضا جمع.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه و همزمان با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، معامله‌گران تسلیحات با ایران را به روبرو با تحریم‌های آمریکا تهدید کرد. مایک پومپئو در پیامی توییتری فروش اسلحه به ایران را برهم زننده صلح و آرامش در خاورمیانه خواند و نوشت: حکومت ایران تسلیحات خریداری شده را در خدمت ایدئولوژی به گفته او افراطی‌اش می‌گیرد. به نوشته مایک پومپئو، آمریکا آماده است از اختیارات داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در فروش تسلیحات به ایران مشارکت داشته باشند استفاده کند. این در حالی است که وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه پایانی تحریم تسلیحاتی ایران آن را پیروزی برای صلح و امنیت در منطقه اعلام کرد. تحریم تسلیحاتی ایران 13 سال قبل به وسیله شورای امنیت سازمان ملل وضع شد. پس از برقراری توافق هسته‌ای موسوم به برجام، این تحریم‌ها در 27 مهر 1399 امروز به پایان رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت که مجموع مبتلایان به این بیماری از کشور در کشور از 530,000 تن فراتر رفت. سیما لاری در این باره گفت:
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 252 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 30,375 نفر رسیدند.
سیما لاری همچنین افزود که 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. در همین حال رئیس شورای شهر تهران هم افزایش شمار قربانیان کرونا در تهران به حدود روزانه 150 نفر را به معنای ناکارآمدی عمل کرد و برنامه‌های قبلی خوانده و خواستار انجام اقدامات ویژه بیشتر جهت مقابله با کرونا شد. محسن هاشمی روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای شهر گفت: با تاکید بر افزایش روزانه جان باختگان کرونا به 500 نفر، این چنین گفت:
اینجور عمل کرد و برنامه‌ریزی به نظر میاد جواب نداده و من توصیه‌ام اینه که واقعا ما به فکر تعطیلی کامل، نه تعطیلی بعضی از فعالیت‌های دو حداقل دو هفته در تهران و کلان شهرها باشیم و اگر این کار نکنیم نمیتونیم از پس این موج سوم بعد بیایم.
این اصرار در حالی است که به گفته معاون وزیر بهداشت ایران علیرضا رئیسی، دولت توان مالی پرداخت هزینه‌های زندگی مردم در صورت تعطیلی کامل و خانه نشینی مردم را ندارد. اسرائیل و بحرین روز یکشنبه 8 تفاهم نامه برای برقراری روابط صلح‌آمیز و دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز در آن حضور دارد، بامداد یکشنبه به شهر منامه وارد شدند. مئیر بن شبات و مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل که بلندپایه‌ترین مقام اسرائیلی عضو این هیئت است میگوید توافق دو کشور شامل همکاری در عرصه‌های متعدد و در راستای منافع دو ملت خواهد بود و رهبران در راستای صلح حقیقی گام برمی‌دارند.
این روابط از چند جنبه به نفع هر دو کشور بوده و بسیار پر اهمیت است. این روابط باعث عمیق‌تر شدن دوستی دو ملت خواهد شد. اسرائیل دست خود را برای صلح به سوی مردم بحرین و رهبری شجاع آن دراز می‌کند. ما با هم چهره منطقه را برای مردمانمان و برای کشورهای همسایه تغییر خواهیم داد. از متحدان آمریکاییمان برای تلاش‌هایشان سپاسگزاریم. از مهمان نوازی گرم شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که به خواست خدا به زودی میزبان شما در اسرائیل باشیم.
هیئت یاد شده با پرواز مستقیم شرکت هوایی اسرائیلی ال آل از تل آویو و با عبور از حریم هوایی عربستان به بحرین رسید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر شخص حقیقی یا حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم میشود.
اون تحریم ها هم شامل کشور هاست، هم شامل کمپانی هاست و هم شامل افراد هست.
یک اصولگرای تندرو گفت حسن روحانی را اعدام کنید. بحث و جدل اصولگرایان با دولت حسن روحانی بالا گرفت.
ناکارآمدی نظام اصلش برمیگرفت روال خامنه ای. سیاست روال خامنه ای سیاست هایی بوده که یک نونی برای اصولگراها درست کرده.
فشارهای اقتصادی هر روز بر جامعه ایران بیشتر می شود. حسن روحانی می گوید از مشکلات مردم آگاه است.
داریم می بینیم که گرانی بی حد و مرزی تمامی کالاهای ضروری مصرفی خانوارها را هدف قرار داده و مواد خوراکی و بهداشتی برای بسیاری از خانواده های ایرانی دارن تبدیل به کالاهای لوکس و دست نیافتنی می شن.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند. مایک پومپئو روز یکشنبه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتیش در توییتی نوشت هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه را دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد. به گفته او هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت. در همین زمینه دیدگاه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
در درجه اول باید در نظر داشته باشیم که با تغییر محیط استراتژیک به خصوص در خلیج فارس فروش تسلیحات جدید میتونه اونجا موازنه رو برهم بزنه و این نگرانی وجود داره که اگر ایران موفق بشه نسل جدیدی رو از تسلیحات که بعد از تقریبا 13 سال تحریم به سمت ایران میتونه سرازیر بشه به خصوص توسط چین و روسیه، اون وقت موازنه در اونجا نه تنها به هم میخوره بلکه امکان یک نوع رقابت تسلیحاتی و مسابقه تسلیحاتی هم به وجود میاد که موجب به هم خوردن امنیت منطقه‌ای میشه و حفظ اون شاید نیازمند جنگ های دیگری باشه. نمیشه، قابل پیش بینی نیست که چه خواهد شد حاصل اینها. ولی از طرف دیگه ایران هم نیازهای امنیتی و دفاعی فکر میکنه داره که بایستی تسلیحاتش رو نو بکنه. توییت آقای پومپئو ناظر بر این قضیه است که با توجه به اینکه شورای امنیت به فصل 7 دیگه نقشی نخواهد داشت که از قدرت شورای امنیت یا سازمان ملل برای جلوگیری این کار استفاده بشه، اون موقع تحریم‌های داخلی آمریکا، تحریم‌های در واقع یک جانبه به آمریکا هستش که فقط میتونه جلوی فروش تسلیحات به ایران رو بگیره و اون تحریم ها هم شامل کشور هاست، هم شامل کمپانی هاست و هم شامل افراد هست. یعنی حتی افراد، خانوادهشون، ثروتشون، هر گونه ارتباطی که قابل کشف باشه و روش بشه تحریم برقرار کرد مشمول تحریم خواهد شد.
آقای روشندل، پس با این اوصاف میشه گفت که حتی مقام های چین و روسیه که ممکنه که این خرید و فروش اسلحه بین ایران هم بیشتر بین این دو کشور با ایران صورت بگیره، اونها هم از این تهدید آمریکا واکنشی داشته باشن و تأثیر بذاره در نوع رابطه ایران و چین و روسیه؟
هدف پومپئو در واقع بازدارندگی وقوع این نوع معاملات هست، چون علاوه بر کشورها و شرکتها مقامها هم میتونن باشن. ولی یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که این شروع ماجراست و در زمانی در اتفاق میفته که خود آمریکا به لحاظ انتخابات در پیش رو میتونه دستخوش تغییر بشه. تغییراتی که با رفتن آقای ترامپ و آمدن یک رئیس جمهور یه نوع دیگری خواهد شد و اون رئیس جمهوری جدید به لحاظ فلسفه نقش بین المللی آمریکا قطعا یک همچین سیاست رو دنبال خواهد کرد. اینطور نیست که رئیس جمهوری جدید اگر ترامپ نباشه میاد به تمام تحریما رو برمی‌داره، نه، اون هم دچار مشکلاتی خواهد بود تا بتونه این سیاست رو تغییر بده. ولی قطعا سیاست تا حدی تغییر نمی‌کنه که چنین آزادی وسیع رو فروشندگان اسلحه به ایران به صلاح براشون برقرار بکنه.
آقای روشنده، با وجودی که مثلا اروپا هم اعلام کرده که به برجام ملزم هست و اون رو رعایت میکنه چارچوبش رو، اما به نظر نمیرسه که در مورد فروش تسلیحات همکاری آنچنانی با ایران داشته باشه.
به دلیل اینکه حتی قبل از این مباحث موضع اروپا روشن بود، اونها معتقد بودن که این ماموریت تسلیحاتی دست کم تا 2023 ادامه داشته باشه و حالا هم روی هر موازه ایستادن، نه به خاطر ترس از تحریم بلکه به خاطر همین ملاحظات امنیتی و اینکه ایران خودش در یک مراحلی قرار داره که میتونه با تغییرات عمده‌ای مواجه بشه. ایران هم به زودی در آستانه یک انتخابات رئیس جمهوری جدید قرار میگیره و زمزمه های این که ممکنه یک رئیس جمهور نظامی انتخاب بشه وجود داره، همه اینا رو محیط منطقه و بین الملل اثر میگذاره و اون حزم و احتیاط اروپایی ها به این جنبه قضیه هم نگاه میکنه. طبیعیه که چون اروپایی ها مستقیما دولت با دولت نگاه نمی کنن، بلکه شرکت و مؤسسه و کمپانی هست که آسیب ببینه از تحریم، اونا این بود قضیه بیشتر نگاه میکنن، کمپانی های اروپایی احتیاط بیشتری خواهند کرد، به این دلیل هست که علاقمند نیستن و تازه اونا تعیین میکنن که چه سطحی از تسلیحات رو اگر بخوان بفروشن بفروشن.
گفتگو با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید. بعد از اینکه مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خطاب به حسن روحانی نوشت که اگر ملاک برای تصمیم گیری خاص اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید آیت الله خامنه‌ای دستور بدهد که حسن روحانی 1000 بار اعدام شود. این توییت همچنان در بین فعالان سیاسی در ایران مورد بحث و جدل قرار داره. از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، پرسیدم انتقادهای جدید اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی از کجا ریشه میگیرد؟ تقی رحمانی:
ببینید، این بحرانی که تو ایران هست و ناکارآمدی خلاصه یه مقصر داره، مقصر به اسم مقصر با گردنی که بیفته یعنی روحانی. از این طرف روحانی هم میخواد آقا جان من در آینده نظام جا دارم، به این خاطر خود باید خوش دفاع کنه. خلاصه در مذاکرات غرب آیا مطلوب غربیان سکوریتی میگن بروکرات ها خواهند شد یا نظامیان؟ جنگ قدرته. و در مورد هم مثل آقا مقصر یابی، آقا روحانی مقصر، دسته یک روحانی میگه من مقصر نیستم، من مخواستم برجام دوستان بشه که نشد.
آقای رحمانی، اصولگرایان و بخشی از حاکمیت روحانی و دولت او رو مقصر اصلی به وجود اومدن مشکلات کشور میدونن، اما چقدر باید خود این اصولگرایان رو در این مشکلات امروز ایران سهیم دونست؟
ببینید، بعد از احمدی نژاد جناح اصولگرا میشه، تیپای گوناگونش، میزان فسادش، ببینید اون قالیباف 60 میلیارد تومان رشوه میده، الان مسئول کمیسیون 890 تسکیر شده. یعنی واقعیت اینه که همه الان دستن در کاران. ناکارآمدی نظام خب اصلش برمیگرفت رفاه خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای. سیاست آقای خامنه ای سیاست هایی بوده که در عین به سلام معروف یک میونی برای اصولگراها درست کرده و بخش بروکرات های نظام از طریق دور زدن تحریم ها فشار وحشتناک به مردم و دقیقا اصولگراها نمیدونن خودشان کنار بکشن، ولی خب تلاش میکنن که بگن مقصر اصلی آقای روحانی است. الان میگن تحریم ها اینقدر موثر نیست، مدیریت موثره. خب درسته، این مدیریت همیشه فاسد بوده در جمهوری اسلامی، ولی اینقدر که فشار رو مردم نبوده که
آقای رحمانی. اما ما میبینیم که برخی از اصلاح طلبان هم دولت آقای روحانی رو دولت ناکارآمد میدونن و بخش مهمی از مشکلات رو دولت ایشون میدونن.
کاملا حرف شما درسته، اصلاح طلبان بازی میکنن. آقای روحانی اومد به اصلاح طلبان نارود، همونطور که مردم نارود. اصلاح طلبا آینده شنه بخواه میگن ما با ایشان فرق داریم دیگه، ولی اصلاح طلبا از یک طرف دیگه جرأت دیگه هم ندارن، یعنی یک بازی تکراری برای اینکه بخواد تو نظام بمانن. خب بگن آقای روحانی چرا ناکارآمد بود؟ برای که آقای خامنه ای مدام شی ایشان کنترل میکرد و مدیریت میکرد، ایشان نمیدن این حرف رو نمیزنن. از این طرف دیگه این که میگم صداقت ندارن در این مورد، خب میگن آقا اگه آقای روحانی استعفا بده خب خودشان هم چرا از نظام استعفا نمیدن؟ پس ببینید اصلاح طلبان دارن باز میکنن. ببینید یک بعد از 1996 آقای روحانی با وادادن مقابل آقای خامنه‌ای در حقیقت همه را آشماس کرد، ولی هیچ کدام از جناهای حاکمیت برخلاف نیروهای بیرون از حاکمیت که در انتخابات شرکت کردن جرأت نداشتن از این منافع چشم بپوشن به نفع درخواستهای مردم. بی خاطر الان حمله های حساب شده به هم میکنن بدون اینکه بخوان مسئله رو به شکل واقعی برای جامعه موشکافی کنن.
شما اشاراتی داشتید به رهبر جمهوری اسلامی، اما آیت الله خامنه‌ای بین اصولگرایان و دولت روحانی کجای کار ایستاده و چه نقشی رو ایفا میکنه؟
آقای خامنه‌ای جلو استعفا رو میگیره چون میدونه استعفا نیست، سنت جمهوری اسلامی این جرأت بازرگان نهادینه نشد، یعنی که نتوانست استعفا بده، چه اشکالی به وجود نمیاد، خوش نمیکنه. حالا در این حال دولت روحانی برای آقای خامنه‌ای یه توپ نمدی که مدام میزنه تو بازیاش میکردیم میزنه تو سر این توپ نمدی تا زمان تمام بشه. بعد میگن همه مشکلات این بود، ما یه رئیس جمهور جوان میاریم و از این شعارا پشت سر هم، و بعد نگاه میکنن به تحولات آمریکا، چرا مشکلات داخلی ایران از خاطر ناتوانی نظام جدامی که داخل حل نمیشه، رژیمی ناتوان اما سرکوب کرد. این موقع میشه نوع رابطه با خارج. در نوع رابطه خارج هر کی مخواد شانس از دست نده، چه اصلاح طلبه، چه روحانیش باشه، چه اصولگراش. خود این تنظیم رابطه با خارج هم چیزی خیلی خطرناک روشنی نیست، ولی خب همشون هم متوجه نگاه ها به خارج، حتی مردم به حدی از استیصال رسیدن اونا میگن که کاری نمیشه که چرا خارج اتفاق میفته، مثال مسئله ما یه مقدار بهتر بشه، بعضی میگن بهتر بشه، بعضی میگن کار تمام بشه. ببینید این یک حالتیه که آقای خامنه ای عامل اصلی به وجود آوردن شه، حتی اگه دیگران هم نقش داشتن ولی سیاست های خامنه ای ما رو بی درسونده. اینه باید خلاصه‌ای آقای خامنه با این سیاستاش فضای ایجاد کرده.
بحث و جدل اصولگرایان با دولت حسن روحانی بالا گرفته. دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما این موضوع رو از جنبه‌های دیگری هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حالی که فشارهای اقتصادی نه تنها بر تنگ دستان و طبقه فقیر رو به فلاکت کشونده، بلکه به گفته کارشناسان طبقه متوسط جامعه هم به تنگ دستی افتادن. رئیس جمهوری ایران میگوید از مشکلات مردم آگاهه و دولت هر چه در توان داشته باشه به کار خواهد بست. بیشتر بشنید در همین زمین از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است که دولت به دنبال مقابله با نوسانات قیمت است و دغدغه مردم را دارد.
مردم عزیز ما امروز در فشار اقتصادی هستند. دولت لحظه ای از درد مردم، مشکل مردم، مصائب مردم غافل نیست. هرچه در توان داشتیم ما عمل کردیم.
رئیس جمهوری ایران در این جلسه برنامه ویژه‌ای را برای مقابله با مشکلات اقتصادی مردم اما ارائه نکرد. حسن روحانی در حالی از مقابله با نوسانات قیمت میگوید که نوسان به معنای بالا و پایین رفتن قیمت هاست، حالان که تنها و تنها قیمت ها روندی صعودی داشتند، آن هم نه در بازه زمانی 2.5 سال تحریم های آمریکا و نه در 9 ماهه تاخت و تازه کرونا، بلکه در 42 سال حاکمیت نظامی که قرار بود بسیاری از امکانات را رایگان در اختیار شهروندانش قرار دهد. روز یکشنبه خبرها حاکی از سقوط 46,000 واحدی بازار بورس تهران بود. ارز همچنان گران می شود، فروش لوازم خانگی به نصف رسیده و اقلام بهداشتی بهای سرسام‌آوری پیدا کردند. خمیر دندان 500,000 تومان. بیماران دیابتی انسولین ندارند، اما 19 کامیون دارو از ایران به عراق قاچاق می شود. نان گران شده و کرونا هم همچنان مشغول تاخت و تاز است. این روزها حسن روحانی تحت فشار است و انتقادها آنقدر بالا گرفته که یک نماینده مجلس خواهان اعدامش، برخی دیگر از نمایندگان به دنبال استیضاح و محاکمه اش هستند و مردم ایران هم خسته و ناتوان در به در به دنبال تامین معاش حداقلی خود هستند. روشنک استرکی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در قبرس به رادیو فردا میگوید سخنان حسن روحانی شعاری بیش نیست.
صحبت‌های حسن روحانی از دید من صرفاً شعارهایی هستند که قطعاً دولت توان عملی کردن این شعارها رو نداره و متأسفانه مدام هم دارن تکرار میشن. واقعیت این هستش که اگر این شعارها 7 سال پیش میتونست بخشی از مردم ایران رو امیدوار بکنه، این روزها نه تنها امیدواری ایجاد نمی‌کنه، بلکه مردمی که میلیون میلیون به زیر خط فقر رانده میشن رو خشمگین‌تر هم می‌کنه. حدود 75% از جمعیت ایران بنابر آمارهای ارائه شده از سمت خود حکومت زیر خط فقر هستن و نیازمند یارانه های کمکی تا بتونن حداقل خوراک رو در طول ماه تامین بکنن. داریم میبینیم که گرانی بی حد و مرزی تمامی کالاهای ضروری مصرفی خانوارها رو هدف قرار داده و مواد خوراکی و بهداشتی برای بسیاری از خانواده های ایرانی دارن تبدیل به کالاهای لوکس و دست نیافتنی میشن.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید که همین حرف رئیس جمهوری را باید اعترافش به شکستی بزرگ تلقی کرد. و میپرسد مگر نه اینکه چند روز پیش اقتصاد ایران در دوره کرونا را مقتدرتر از اقتصاد آلمان معرفی کرد؟
وضعیت مشکل‌تر از آن است، چنان که بنگاه بسیار معتبر اکونومیست اعلام کرده است که سقوط اقتصادی نظام ولایی در این سال فرنگی 2020 حدود 12% خواهد بود. یعنی برای شهروند ایرانی سفره کوچکی که قادر به پاسخگویی به خیلی از نیازها نبود، این چنین شد که مردم پشت بام خواب شدند و کارتون خواب شدند، از این هم 12% کوچکتر میشه و عملاً بسیاری از نخواهند توانست نیازهای ابتدایی خودشونو پاسخ بدن. همین الان بنابر گزارش های خود نظام امکان خرید خمیر دندان برای خیلی ها وجود نداره. اما آیا مقصر وضعیت دشوار تحریم ها هستند؟ نه، تحریم ها شرایط سخت را سخت‌تر کرده است، اما مقصر اصلی کار ندانی پایوران نظام است، چنان که از آغاز انقلاب تا به امروز دلار از 7 تومان به بالای 32,000 تومان رسیده است. مگر در تمام این مدت نظام ولایی زیر تحریم بوده است؟ در ثانی این که از میان حدود 195 کشور جهان ایران ما جزو معدود کشورهایی است که تا این سطح زیر تحریم قرار گرفته است، جز این است که مقصر اصلی آن پایوران ناکاردان و تنش افروز و ایدئولوژی زده نظام هستند.
روز یک شنبه تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی ایران به پایان رسید. آنچه که روزهاست مد نظر سردمداران حکومت ایران بوده و از آن به عنوان یک پیروزی یاد می‌کنند. اما روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی می‌گوید این برداشت جمهوری اسلامی که این را برگ برنده خود می‌داند با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
متاسفانه در کل 4 دهه گذشته ما با این موضوع روبرو هستیم. یعنی هر دولتی که سر کار آمده به جای اینکه مسائل اقتصادی کشور رو درست ببینه و با نگاه علمی و کارشناسانه به رفع اونها اقدام بکنه، یا به مردم وعده و وعید داده و یا اینکه با فرافکنی و تکذیب و انکار با موضوع برخورد کرده. و این هستش که می‌بینیم این روزها مشکلات به شکل بسیار حادی در اومده و یک بحران بسیار بزرگی در حوزه اقتصاد ایران شکل گرفته. در همین روزهای گذشته که قیمت دلار به شدت رو به افزایش بود و دولت ناتوان از کنترل قیمت دلار بود، آقای روحانی به مردم وعده داد که پیروزی در راه هست و گفتش که لغو تحریم‌های تسلیحاتی میتونه گشایشی در وضعیت ایران ایجاد بکنه. اما درست در روزی که همه مقامات جمهوری اسلامی برای عدم تمدید این تحریم‌ها خوشحال بودن و شادی می‌کردن، می‌بینیم که بورس 47,000 واحد سقوط می‌کنه و قیمت دلار در صرافی‌های رسمی که زیر نظر بانک مرکزی هستن به مرز 32,000 تومان میرسه. این وضعیت نشون میده که اقتصاد ایران داره مشکلات مزمنی هست و تا این زیرساخت‌های اقتصادی کشور ترمیم نشن، امکان رسیدن به گشایش و رونق اقتصادی وجود نداره.
فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا میگوید نقش تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی را همزمان در این روند رو به افول اقتصاد ایران نیز حیاتی می‌خواند.
در بحران اقتصادی که الان ایران باهاش روبرو هست، فارغ از مسئله مدیریتی و اقتصادی و فسادی که در جریان هست که به این بحران خب دامن زده، من فکر می‌کنم مسئله سیاست خارجی تاثیر جدی داشته و تا این بحران سیاست خارجی ایران حل نشه، خیلی دشوار بشه تصور کرد که ایران بتونه برای دراز مدت از بحران اقتصادیش هم بیرون بیاد. نمیشه انکار کرد که تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران رو شکسته. حتی اگر فساد نبود، حتی اگر مدیران توانمند داشتیم تحریم ها با این شدت قطعا کمر اقتصاد رو میشکست. اما مشکل اصلی ایران به نظرم مدیریت داخلی است و همینطور سیاست خارجی، گرهی که نتونستن حل بکنن، عدم شفافیت، فساد، کنار گذاشتن مدیران توانمند، همه اینها جای خود، ولی مسئله سیاست خارجی ایران هم گره کوری که هست رو کورتر کرده و تا یه راه حلی برای اون پیدا نشه بعیده که اقتصاد ایران برای دراز مدت روز خوشی رو ببینه.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور جدی هستند که جمهوری اسلامی چشم انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. انتخاباتی که 2 هفته دیگر برگزار می شود و جمهوری اسلامی امیدوار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که بر ایران سخت گرفته است، در مقام خود ابقا نشود.
فشارهای اقتصادی هر روز در جامعه ایران بیشتر می شود. گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما همزمان با افزایش نگرانی ها درباره وضعیت کرونا در تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داده که تهران و برخی کران شهرها 2 هفته به طور کامل تعطیل بشن. درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا همراه هستیم با همکارم فرهنگ قویمی. آقای قویمی، ابتدا از تازه ترین آمار مرگ و میر کرونا در ایران آغاز بکنیم. یک عضو شورای شهر تهران هم گفته که نیمی از جان باختگان ناشی از کرونا در پایتخت بوده در گذشتهشون، که آمار بسیار بالایی به نظر میرسه.
با درود وحید و با درود خدمت شنوندگان گرامی، همینطور که گفتی ابتدا از آمار آغاز میکنیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته 252 تن جان خودشون رو به علت ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند و میبینیم که در 2 هفته گذشته آمار جان باختگان بالای 200 نفر بوده و شمار قربانیان کووید 19 به بیش از 30,000 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم بیش از 530,000 نفر اعلام شده. البته این آمار دولتی همواره با تردید منابع مستقل روبرو بوده و حتی هفته پیش ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت گفت بسیاری از قربانیان کرونا به علت منفی بودن تست اونها جزو آمار جانباختگان اعلام نمیشه و به همین خاطر شمار واقعی مرگ و میر رو گفت که بیش از 2 برابر آمار رسمی هست. در ارتباط با این عضو شورای شهر، خانم ناهید خداکرمی شورای شهر تهران گفته که 50% از مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران اتفاق میفته، یعنی در حدود 15,000 نفر از کسانی که جان باختن در تهران بوده و گفته که نزدیک به 4,000 نفر هم اتباع خارجی بودند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته آمار قربانیان روزانه کرونا در تهران نزدیک به 150 نفر شده. از سوی دیگه دیشب علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی برآورد کرد که تاکنون 12 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند که خیلی رقم عجیب غریبی است.
آقای قویمی، امروز سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرد که در حدود 15,000 نفر از قربانیان کرونا افرادی بودند که بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت داشتن. امروز تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی درباره کمبود انسولین صحبت شده بود که خیلی کمیاب شده در ایران.
بله، به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، همونطور که اشاره کردی، افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای داشتن تقریبا نیمی از کسانی بودند که در 6 ماه گذشته در ایران جان باختند و علاوه بر بیماران قلبی، ریوی، کلیوی و سرطان، دیابت هم از بیماری‌های زمینه‌ای محسوب میشه و در این روزها در ایران می‌بینیم که اکنون با کمبود انسولین روبرو هستند مردم که از داروهای ضروری است که برای درمان یا در واقع برای کنترل قند خون مورد استفاده برخی از بیماران دیابتی قرار می‌گیره. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران بیش از 5 میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند و بیش از 600,000 تن هم از این بیماران در واقع نیاز به تزریق روزانه انسولین دارند که در صورت نبود انسولین بیماران دیابتی دچار کوما خواهند شد و در این دوران کرونایی این افراد بسیار آسیب پذیرند.
اگر امکان داشته باشه نگاهی داشته باشین تو این فرصتی که داریم به موضوع گسترش کرونا در جهان. شمار مبتلایان گفته میشه از مرز 40 میلیون گذشته. کدوم کشورها بیشترین آمار مرگ و میر رو ثبت کردن؟
بله وحید، همونطور که اشاره کردی شمار قربانیان ویروس کووید 19 در جهان از 40 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 1,115,000 نفر هم به همین علت جان باختند. آمریکا همچنان با بیش از 8,140,000 مبتلا در رده اول هست. بعد از آمریکا هند رو داریم با 7.5 میلیون مبتلا، بعد برزیل قرار داره با بیش از 5 میلیون ابتلا و روسیه با 1.5 میلیون مبتلا هستند. به طور کلی وحید، از 15 کشور با بیشترین شمار مبتلایان 9 کشور از اروپا هستند که 7 میلیون نفر در این قاره به کرونا مبتلا شدند و در حدود 240,000 نفر هم جان باختند.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به بیماری کرونا رو از فرهنگ قویمی شنیدید. اما در همین زمینه دیدگاه دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو بشنوید درباره دلایل بالا رفتن شیوع کرونا در تهران.
فراموش نکنیم که کرونا به اتمام نرسیده و حتی با این چند هفته های هم که مراقبت های جدی انجام بشه اتفاق خاصی در همه گیری کرونا برای آینده نخواهد افتاد و باید این اقدامات جامع، اقدامات همیشگی باشه تا زمانی که برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم ما تونستیم این بیماری رو کنترل بکنیم. البته هر اقدامی که باعث این بشه که تماس‌های مردم با همدیگه کمتر بشه، منجر به این بشه که اون فاصله گذاری اجتماعی حفظ بشه، منجر به این بشه که حضور در مجامع عمومی، حضور در اجتماعات توسط مردم کم بشه، منجر به این بشه که سفرهایی که لازم نیست اونها انجام نشه، همه اینها یا اجتماعاتی که اصلا ضرورتی نداره برگزار بشه، اینها میتونه کمک کنه باشه و میتونه نقطه‌ای باشه برای شروع این اقدامات و شروع این جدی گرفتن پروتکل‌ها. اما این کافی نیست. بیماری نیست که به نقطه کنترل رسیده باشه. بیماری هست که فعلا حالا با ما هست و نیاز هست که یک بستر کلی طولانی مدت همراه با اقدامات اساسی و تفکر طولانی مدتی انجام بشه تا بتونه این بیماری تلفات کمتری ایجاد بکنه. در بستر این در واقع تفکر طولانی و دراز مدت میتونه اقدامات 2 هفته‌ای، 4 هفته‌ای، 1 ماهه، 2 ماهه کمک بکنه که پیک های شدید رو کنترل بکنه و با یک وضعیت قابل کنترلی برسید.
دیدگاه کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو میشنیدید درباره دلایل بالا رفتن شیوع کرونا در ایران. دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم تا حالا هیچ کاری نکرده، عین کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا، اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردمو به این روز نشوندن، مردمو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
سیما سادات لاری هر روز میاد میگه 200 نفر 300 نفر از مردم ایران در اثر کرونا، این هموطنان عزیزمون مردن. این هموطنان الان که مردن عزیز شدن، ولی همین هموطنان اگه اثر گرونی فقر بیان تو خیابون اعتراضی کنن، با گلوله میزنین مغزتون متلاشی میکنید. دست بردارید از این دو دوزه بازیاتون. حالا عزیزن وقتی این دنیا میرن.
یکی نیست به این آقای خامنه‌ای بگه شما که مدام داری وضع مملکت رو با صدر اسلام مقایسه میکنی و میگی ما در شیعه به ابی طالبیم. خب پدر جان، شیعه به ابی طالب فقط 3 سال طول کشید، نه که 40 سال. بعدم فقط پیامبر و یه تعداد معدودی از یارانش بودن که همه هم موافق بودن، نه یه ملت 80 میلیونی که اکثرا مخالفن با این موضوع.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان که اعلام کردم شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. شماره پیامگیر 2400 ماست که دیدگاهی شما رو ضبط میکنه. اما هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز در آن حضور داره، برای امضای یک توافقنامه دیپلماتیک برای برقراری مناسبات کامل، مبادله سفیر و گشایش سفارتخانه بامداد یکشنبه به شهر منامه بحرین وارد شدند. در همین زمینه از حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل پرسیدم که نزدیکی عرب و اسرائیل در این نزدیکی عرب و اسرائیل عربستان در چه موقعیتی قرار دارد؟
خب بحرین توافقی که الان امروز قرار امضا بکنن، فعلا واقع مقدماتش تو همون یک ماه پیش که خود آقای ترامپ اعلام کرد که بحرین و اسرائیل هم دارن به همون راه امارات میرن رقم خورد و نظر میاد که چیز تازه‌ای نیست، فقط یه نوع مکتوب کردن این توافقات، هرچند که سر اینی که به اصطلاح این توافق چی درش بیاد، آیا یک معاهده صلح باشه یا صرفا یک توافق برای همکاری بین بحرین و اسرائیل، از جمله به خاطر همین حساسیت فلسطینی ها یک سری اختلافات بوده برش، ولی به هر صورت با توافق رسیدن. منتها میشه گفت که عربستان با توجه به نقش نسبتا سنگینی که در جهان عرب داره، با توجه به ترکیب جمعیتیش و اینی که به هر صورت باید یک سری ملاحظات رو رعایت بکنه، خودش مستقیم وارد این پروسه نمیشه در حال حاضر، بیشتر چراغ سبز نشون داده به امارات و بحرین که شما میتونید این راه گام بردارید. منتها خود عربستان هم داره میره که به نوعی حداقل در زمینه آماده سازی ذهنیت جامعه عمل بکنه. میدونیم که اخیراً خب مثلا امام جمعه مکه بهش دستور داده شده که بیش از پیش راجع به روابط حسنه یهودی ها و جامعه اسلامی دوران حضرت محمد تو خطبه هاش بگه، به نوعی زمینه رو آماده بکنه که بعداً اگر سوری ها هم خواستن به یک همچین مسیری برن به اصطلاح مشکلی نداشته باشن. از این جهتش به نظر میاد که عربستان علاوه اینکه به طور مستقیم وارد نشده، ولی همونطور که گفته شد به اصطلاح اوکی شده و همراهی داره با این.
آقای حسینی فر، از به وجود آمدن زمینه افکار عمومی هم شما صحبت کردید. با وجود این رابطه اسرائیل با برخی از این کشورهای عربی، وزارت راهبردی اسرائیل در گزارش اعلام کرده که هنوز بخشهایی از مردم در امارات و بحرین با عادی سازی رابطه با اسرائیل مشکل دارند. آیا میشه گفت که عربستان هم نگران این بازخورد افکار عمومی عربه؟
دقیقا اینجوری است. در نظر بگیریم که به هر صورت ظرف این سالها الیت سیاسی این کشورها نه لزوماً بر اساس باز کردن درهای جوامع به روی همدیگه، رفت آمدهای بیشتر در زمینه‌های فرهنگی علمی و این صحبت ها که جوامع یواش یواش از پایین یک همچین روند رو شکل بگیره، بلکه الیت سیاسی کشور عرب خلیج فارس و اسرائیل از جمله به خاطر به اصطلاح ارزیابی مشترکی که نسبت به تهدیدی به نام جمهوری اسلامی پیدا کردن دارن میرن که به هم نزدیک بشن، که مسئله فلسطین رو از اولویت خارج بکنن و به همه این دلایل. ما همین الان این روزها شاهد نمونه سودان هستیم که خب سودان علاوه‌ای که تا روز پنجشنبه دولت آمریکا بهش اولتیماتوم داده بود که اگر میخوای از لیست سیاه تروریسم بیای بیرون باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسی، دعواست در رهبریش. میگن به این سرعت ما نمیتونیم این جامعه رو راضی بکنیم که ما بیایم به اسرائیل رو سادگی به رسمیت بشناسیم. نظر من که عربستان اینا هم یه همچین ملاحظاتی بر سر درشون هست.
به ماجرا و نقش ایران هم اشاره داشتید، اما چقدر سیاست ورزیای ایران در منطقه اعراب رو به اسرائیل نزدیک کرد؟ آیا میشه گفت که اولین عامل و نقش رو به مسئله سیاست ورزی ایران در منطقه اعمال کرد، یا یکی از عوامل نزدیکی اسرائیل و اعرابه؟
نه، واقعیتش اینه که یکی از عوامل بزرگه. در نظر بگیریم که به هر صورت اعراب به این نتیجه هم رسیدن که این خصومت 40-50 ساله لزوماً برای فلسطینی‌ها هم چیزی به باهم نیاورده، به نتیجه یه نرسیده. ضمن اینکه اسرائیل به عنوان یک کشور در منطقه هم باید یواش یواش حالت طبیعی بهش داد، اون هم با توجه به امکاناتی که این کشور داره، امکانات تکنولوژیکش، تسلیحاتیش، یکی از قدرهای استارت اپ ها تو دنیاست. اینه که درسته که کشاورزی به خصوص اینها میشه رفت ازش استفاده کرد. منتها همونطور که شما اشاره کردید مسئله ارزیابی مشترک از تهدید جمهوری اسلامی از زمانی که به خصوص پرونده هسته‌ای رو شد، از زمانی که مثلا بهار عربی شکل گرفت و این کشورهای عربی و جمهوری اسلامی به جنگ نیابتی علیه هم مشغول شدند و ایران رفت که مثلا پایتخت عربی رو به اصطلاح خودش 4-5 تا پایتخت عربی رو در دست خودش بگیره، همه اینها بنابر هم ایده صدور انقلاب، ایده وضعیتی که با عربستان داشته سر مسائل مختلف، به نوعی اینها رو بیش از پیش به اسرائیل نزدیک کرده و خب اسرائیل هم توی زمینه خوب تونسته مثلا کار تبلیغاتی و صحبت‌ها رو پیش ببره.
گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید درباره رابطه اسرائیل و بحرین. در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که مسکو و تهران یک صدا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران را دستاورد مهم دیپلماتیک خواندند و بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه فنی نظامی تاکید کردند. اما صاحب نظران میگن اتفاق نظر درباره مسلح کردن تهران در مسکو وجود نداره و چالش‌های متعددی بر سر همکاری‌های دو جانبه وجود داره و بسیار بعید شاهد فروش چشمگیر تسلیحات روسی به ایران باشیم. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گزارش تاس، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه گفت تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به دلیل غیرقانونی بودن رویکرد فشار حداکثری محکوم به شکست بود. همچنین بر اساس این گزارش، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با رد تحریم‌های یک جانبه آمریکا از قصد مسکو برای گسترش همکاری همه جانبه با تهران خبر داد و افزود همکاری در عرصه نظامی طبق نیازهای دو طرف بدون جنجال پیش خواهد رفت. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل سیاسی نظامی، میگوید تسلیح ایران سازگار با منافع ژئوپلیتیک روسیه است.
روسیه درباره احیای روند ارسال تسلیحات به ایران بسیار جدی است. برآورد شده ارزش نیازهای ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است. با توجه به چالش‌های امنیتی ایران، معتقدم این کشور حتی در شرایط وخیم اقتصادی خواهان خرید سلاح خواهد بود. نظامیانمان معتقدند اگر نیازهای ایران را تأمین نکنیم، بازاری مهم را از دست خواهیم داد. و این در حالی است که کارنامه صادرات تسلیحات روسیه چندان درخشان نیست. احتمالاً این شرط را مطرح خواهیم کرد که ایران سلاح‌های دریافتی از ما را با اهداف تهاجمی به کار نگیرد، بلکه صرفاً به تقویت توانمندی دفاعی خود بپردازد. به این دلیل فروش جنگنده سوخوسی و 35 بعید است، اما صادرات سامانه‌های S-400 به ایران می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، از جمله در چهارچوب پیشبرد طرح تقویت امنیت و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس که مورد توجه ویژه کرملین است.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران درباره پایان تحریم‌های تسلیحاتی، سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نیز بیانیه در این باره صادر کرد. و همچنین کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در توییتر نوشت حمایت جامعه جهانی از توافق اتمی ضامن صلح و امنیت بوده و پایان محدودیت‌های تسلیحاتی در چارچوب این توافق نشانی از وفای به عهد در ابعاد بین‌المللی به شمار می‌رود. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه شنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت در بسیاری از عرصه‌های تأمین تجهیزات نظامی خودکفا شده‌ایم، اما به طور قطع و با تدبیر با کشورهای علاقمند به خرید و فروش تجهیزات فنی نظامی نیز همکاری خواهیم کرد. او افزود چنین برنامه‌ای با مسکو هم تهیه شده که امید است با گذشت زمان اجرا شود. روسلان پوخوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید هرچند روسیه حامی سیاسی ایران است، اما در همکاری های نظامی با این کشور عوامل متعدد را در نظر دارد.
بعقیده من نقش روسیه در این عرصه تغییر نمی کند و همکاری نظامی دو کشور همچنان محدود خواهد ماند. تنها انگیزه روسیه برای فروش سلاح می تواند مالی باشد، اما ایران در موقعیتی نیست که بودجه هنگفتی به قراردادهای نظامی اختصاص دهد. همچنین دلایل سیاسی و ملاحظات منطقه‌ای روسیه مانع فروش سلاح به ایران خواهد شد. روسیه ترسی از تحریم‌های آمریکا ندارد، به ویژه که تولید کنندگان عمده و نهادهای مسئول صادرات سلاح در روسیه اکنون هم تحت تحریم‌اند. اما نظر اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای روسیه مهم است. و عمدتاً به این دلیل و ضمن نگرانی از برهم خوردن توازن قدرت در منطقه، مسکو همواره در ارسال سلاح‌های تهاجمی به تهران محتاط بوده. روسیه در تلاش است به موازات ایران با سایر کشورهای منطقه نیز مناسبات خود را تقویت کند. فروش سلاح‌های پیشرفته صرفاً موقعیت روسیه در منطقه را تضعیف خواهد کرد.
روسیه 5 سال پیش هنگام دستیابی به توافق اتمی مخالف حفظ محدودیت های تسلیحاتی برای ایران بود و همواره تقاضای آمریکا برای تمدید این محدودیت ها را رد کرده. آمریکا ایران را حامی تروریسم و بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه می داند و معتقد است دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته این تهدید را جدیتر نیز خواهد کرد. اواخر مرداد ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد واشنگتن با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک که در اختیار دارد مانع خرید و فروش سلاح توسط ایران و برنامه روسیه و چین برای فروش سلاح به این کشور خواهد شد. مسکو میگوید به تحریم‌های واشنگتن عادت کرده و به آن توجه نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در همین زمینه میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو هم ببینید که وزیر دفاع اسرائیل درباره پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران گفته که اسرائیل باید از این پس قوی‌تر و مصمم‌تر از پیش باشه. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112. من وحید پورسال در ایزات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.